بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزانی که امشب توفیق دارم خدمتشون باشم با موضوع تعرض به اصالت سند در دادرسی های حقوقی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره 8 سال دفاع مقدس، رزمندگان، ایثارگران و شهدایی که در این راه جانفشانی کردن و آرزو میکنیم که انشالله راهشون پر ره رو باشه. موضوع انتخابی امشب ابتداعا خوبه که تعریفی یا توضیحی در مورد عنوان داده بشه که منظور از تعرض به اصالت سند چیه؟ منظور از تعرض به اصالت سند در آیین دادرسی مدنی اینه که نسبت به سند ادعای جعل، انکار یا اظهار تردید بشه. در آیین دادرسی مدنی در مواد 96 و در مواد 216 الی 228 در خصوص این موضوع قانونگذار اظهار نظر کرده و کیفیت جعل، انکار و تردید رو در دادرسی های حقوقی مشخص کرده. من سعی میکنم که تو بحث امشب با نگاه کاربردی مواد مربوط به تعرض به اصالت سند رو یه مروری با هم بکنیم و سعی کنیم که در خلال توضیح مواد کیس ها و پرونده های حقوقی که میشه مطرح کرد و مطرح کنیم و انشالله در خاتمه از تجربیات همکاران عزیز در خصوص این موضوع و جلسات دادرسی که احتمالاً مواجه بودن با مسائل مربوط به تعرض به اصالت سند استفاده میکنیم. مهمترین ماده در خصوص موضوع امشب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی هستش که ماده بسیار کاربردی در جلسات دادرسی هست. این ماده اصحاب دعوا رو مکلف میکنه که اصول اسنادشون رو در جلسه دادرسی حاضر بکنن و ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد رو تعیین میکنه. به موجب صدر ماده 96 ابتداعا میگه خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیم دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید. منظور از این اصل اسناد آیا هم سند عادی است هم سند رسمی؟ در پاسخ باید گفت که منظور این ماده و آنچه که خواهان مکلف اصلشو در جلسه داشته باشه اسناد عادی هستش. یعنی اگر منظمات دادخواست خواهان سند عادی و رسمی باشه، خواهان سند عادیشو اصلشو باید بیاره، سند رسمی رو اگر اصلشو نیاره به موجب ماده 220 اگر نسبت به اون ادعای جعل بشه 10 روز بهش فرصت داده میشه که اصل رو بیاره. پس ما اگر منظم دادخواستمون سند رسمی باشه و اصل رو نیاریم در جلسه دادرسی خیلی با مشکل مواجه نمیشیم. اما اگر سندمون منظم دادخواستمون عادی باشه، رونوشت مصدق گذاشته باشیم، اصل رو نیاریم، اینجا ممکنه که با چالش مواجه بشیم. این چالش در چه صورتی ایجاد میشه؟ وقتی که خوانده از خواهان مطالبه اصل میکنه و خواهان عاجز از ارائه اصل هست و خوانده پس از اظهار عجز خواهان از ارائه اصل سند عادی نسبت به اون سند عادی منظم دادخواست خواهان انکار یا تردید میکنه، یعنی اگر سندی منتسب به خوانده است انکار میکنه، اگر سندی منتسب به شخص ثالثیه که علیه خوانده استناد شده نسبت به اون اظهار تردید بکنه و خواهان عاجز از ارائه اصل سند باشد، آن سند از اداد دلایل خواهان خارج میشود. خب پس اینجا باید به این نکته توجه بکنیم که خروج از اداد دلایل ضمانت اجرای عدم ارائه اصل سند عادی منظم دادخواست خواهانه، نه لزوماً ابطال دادخواست خواهان. اگر دادخواست خواهان صرفاً مستند به این سند عادی باشه، به موجب ماده 96 قرار ابطال دادخواست داده میشه. اما اگر دادخواست خواهان علاوه بر این سند عادی اسناد دیگه هم به عنوان دلیل، مثلا گواهی شهود باشه یا اسناد عادی دیگری باشد که اصلش رو ارائه کرده یا اصل رو ارائه نکرده و مورد انکار و تردید قرار نگرفته، در این صورت قرار ابطال دادخواست خواهان صادر نمی شود. خب من تا اینجای بحث چند تا نکته رو در مورد این مواردی که عرض کردم، چند تا نکته جانبی و کیس رو سعی میکنم خدمت عزیزان مطرح کنم. نکته جانبی اول اینه که از سیاق ماده 96 اینطور استنباط میشه که فقط خوانده میتواند از خواهان مطالبه اصل کند. پس آیا در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه نیز میتواند از خواهان مطالبه اصل کند، باید قائل بر این نظر بشیم که دادگاه نمیتواند رأساً از خواهان مطالبه اصل کند. جلسه دادگاهی رو من یادم رفتم شرکت کردم، اصل سند رو گفتم برام بفرستن و اصل سند دیر رسید و جلسه شروع شد. من تو اون جلسه استرس داشتم که الان اگر خوانده از من مطالبه اصل بکنه و من اصل رو ارائه نکنم و اون انکار یا تردید بکنه، دادخواست من ابطال میشه. خوشبختانه خوانده دعوا نمیدونم به چه دلیلی در جلسه دادگاه حاضر نشد و کسی نبود که از من مطالبه اصل بکنه و من رونوشت مصدق رو ضمیمه کرده بودم. دادگاهم گفت که شما حرفتون چیه؟ ما هم گفتیم عرض به شرح دادخواست تقدیمی است، یه توضیح در مورد دعوا دادیم و صورت جلسه امضا کردیم، داشتیم میمدیم بیرون. رئیس محترم دادگاه از ما پرسید که اصل قرارداد تو ببینم. گفتم که جناب رئیس حقیقتا من از اینکه خوانده دعوا نیومد خیلی خوشحال شدم، به این جهت که میترسیدم ایشون بیاد و از من مطالبه اصل کنه و اصل تو راهه و هنوز نرسیده. خیلی خوشبختم از این موضوع که ایشون نیومدن و نمیتونن از من مطالبه اصل بکنن. یعنی به صورت غیر مستقیم عرض کردم که طبق ماده 96 دادگاه نمیتونه از من مطالبه اصل بکنه و خوانده میتونه مطالبه اصل بکنه. فلسفه این چیه؟ خوانده مطالبه اصل میکنه تا صحت انتصاب رو تشخیص بده. یعنی خوانده میگه من از رو کپی نمیتونم بفهم این امضای من هست یا نه، که انکار بکنم یا نکنم، یا جعل بکنم یا نکنم، یا تردید بکنم امضای کس دیگری ثالثیه که علیه من داره استفاده میشه، من تردید بکنم یا نکنم. میگه اصل باید باشه، اگرم اصل ارائه نشه میگه من نسبت به این منکرم و از ادای دلایل خارج میشه. لذا این نکته رو که به ریاست محترم دادگاه گفتیم، ریاست محترم دادگاه هم نگفتن که نه شما باید لزوماً اصل رو ارائه بکنید و بر همون مبنای اسنادی که در پرونده بود رأی رو صادر کردن. نکته دوم این که صرفاً اگر سند عادی منظم دادخواست خواهان باشد میتوان انکار و تردید کرد و در نتیجه انکار و تردید در همون جلسه اگر مستند به دلیل دیگری نباشد تقاضای ابطال دادخواست کرد. اگر سند رسمی باشد به سند رسمی ما انکار و تردید نمیتونیم بکنیم و صرفا میتونیم نسبت بهش ادعای جعل مطرح بکنیم. پس در مورد سند عادی ما میتوانیم انکار، تردید و جعل بکنیم. اما در مورد سند رسمی فقط می توانیم ادعای جعل مطرح بکنیم. حالا نکته حائز اهمیت اینجاست، ما در مورد سند عادی هر سه رو می تونیم مطرح کنیم، کدوم رو مطرح کنیم به صلاحه؟ باز من در این مورد یک مثال می زنم. بنده و همکار دیگری وکیل زهرنویس یک چک در جلسه دادگاهی بودیم که اومده بودیم بگیم این امضاهای دو تا زهرنویس، یعنی موکل من و موکل همکارم، اینا متعلق به موکل ما نیست. یعنی قبلا هم، اینم نکته مهمیه، قبلا هم شکایت کیفری جعل نسبت بهش در دادسرا مطرح شده. در جلسه دادگاه وکیل خواهان که علیه صادر کننده و دو زهرنویس دادخواست مطالبه وجه به صورت تضامنی داده بود، نمیدونم به چه دلیلی در جلسه حاضر نشد. اینجا خب خوانده هم نیومده بود، وکیل خواهان هم نیومده بود، وکیل دوتا خوانده زهرنویس، وکلای دوتا خوانده زهرنویس حاضر بودن. همکار من شروع کرد اظهاراتشو قبل از من شروع کرد به اظهارات دادن و مسئله جعل رو مطرح کرد. درست هم داشت مطرح میکرد، چون شکایت جعل قبلا نسبت به امضای زهرنویس ها مطرح شده. امضای صادر کننده درست بود، اما امضای زهرنویس ها جعل. من از همکارم خواهش کردم که ادعای جعل رو، یعنی وسط صحبت چون اصلا خواهش کردم که ادعای جعل رو مطرح نکنن و اجازه بدن که ما نسبت به امضا موکلمون انکار بکنیم. فرقش چیه؟ اگر ما ادعای جعل رو مطرح میکردیم، دادگاه طبق ماده 220 ابلاغ میکرد به وکیل خواهان که اصل چک رو بیاره ظرف 10 روز و میرفت کارشناسی و تازه پول کارشناس هم ما باید میدادیم. اما وقتی ما انکار میکنیم دیگه طبق ماده 96 این اختیار و مهلت 10 روزه داده نمیشه و دادخواست اگر مستند به دلیلی نباشه قرار ابطال دادخواست صادر میشه و همین اتفاق هم افتاد. یعنی اظهارات فرمایشات همکار ما صورت جلسه نشد، عرایض من صورت جلسه شد که آقا ما نسبت به این امضا منکر، موکل ما منکر این امضاها هستش و اصلا بحث جعل و شکایت کیفری هم در دولسی حقوقی مطرح نکردیم که به اینات و اینا کشیده بشه. گفتیم ما منکریم، ما از فرصت در واقع استفاده کردیم، از فرصت نبود وکیل طرف مقابل و نبود خواهان استفاده کردیم و انکار کردیم. میتونستیم جعل بکنیم، میتونستیم انکار بکنیم. عرض من اینه، یه جاهایی ما مخیریم که انکار بکنیم یا تردید بکنیم و از اون بر مخیریم که جعل مطرح کنیم. اونجا باید تصمیم بگیریم که کدوم به نفع موکلمونه. اینجا ما انکار رو مطرح کردیم و خب خواندم که نبود انکاری مطرح بکنه. دادگاه نسبت به صادر خوانده که عرض میکنم، یعنی صادر کننده، دادگاه نسبت به صادر کننده حکم محکومیت صادر کرد، اما نسبت به زهرنویس ها که انکار کرده بودن قرار ابطال دادخواست وفق ماده 96 صادر کرد. پس در مورد اسناد عادی ما باید تصمیم بگیریم که جعل رو مطرح کنیم یا انکار، که به نظر میرسه در غالب موارد طرح انکار اولا باشه بر طرح جعل، به این جهت که در انکار دیگه ما هزینه کارشناسی نمیدیم. اگر دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد قرار ابطال دادخواست صادر میشه و از شر پرونده خلاص میشیم و اون مهلت 10 روزه دیگه داده نمیشه. در جعل مهلت 10 روزه چه در مورد سند رسمی چه در مورد سند عادی داده میشه، اما در مورد انکار این فرصت دیگه داده نمیشه و فرصت خوبیه که قرار ابطال دادخواست صادر بشه. در مورد همین پرونده یک نکته جالب توجه در دادگاه این بود که قاضی محترم رسیدگی کننده وقتی که ما انکار کردیم گفتن که چک سند رسمیه و شما نمیتونید نسبت بهش انکار کنید و اگر مدعی هستید که امضای موکلتون نیست باید ادعای جعل مطرح کنید. ظاهرا به دلیل تراکم کار و خستگی این اشتباه رو قاضی محترم کرده بودن، که ما اونجا تذکر دادیم که نص قانون میگه چک در حکم سند لازم الاجراست. این به معنی سند رسمی بودن چک نیست. چک یک سند عادی است که در حکم سند لازم و اجراست، پس چون سند عادی است نسبت بهش انکار و تردید جایزه و ریاست محترمم پذیرفتن این استدلال رو. خب عرض کردیم که اگر انکار یا تردید بشود و دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر میشه. در مورد اینم من یه پرونده خدمت عزیزان عرض بکنم. ما به استناد کپی مصدق یک مبایعنامه و کپی مصدق رسید تحویل مبایعنامه به بایع جهت اصلاح دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کردیم. خب طبیعتا ما در این کیس مبایعنامه رو، اصل مبایعنامه رو تحویل بایع داده بودیم. بایع اومده بود گفته من میخوام اصلاحش کنم و برده بود برای اصلاح، منتها یه رسید به ما داده بود که من این مبایعنامه رو میبرم برای اصلاح، اصلاح میکنم بهتون برمیگردونم. اون رسید اصلش رو داشتیم، مبایعنامه اصلش رو نداشتیم، اما رونوشت مصدق مبایعنامه رو داشتیم. دعوای الزام به تنظیم سند ما اینجا در جلسه اول دادرسی، وکیل محترم خانده نسبت به مبایعنامه امضای موکل خودشو انکار میکنه. دادگاه به دلیل انکار وفق ماده 96 قرار ابطال دادخواست ما رو صادر میکنه. ما از این تجدید نظر خواهی میکنیم و میگیم ماده 96 میگه اگر دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میشود. اینجا ما علاوه بر این مبایعنامه که اصلش رو نداشتیم، رسید تحویل داشتیم که اصلش بود، ادله دیگری هم داشتیم. یادمه یه رأی کیفری هم در این موضوع داشتیم که یه رأی کیفری خیانت در امانت هم زمینه کرده بودیم. عرض کردیم که اینجا از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست نیست. دادگاه تجدید نظر این استدلال رو پذیرفت و قرار ابطال دادخواست رو نقض کرد و پرونده رو برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی فرستاد. خب مستحضرید که وقتی که قرار نقض میشه و پرونده برای رسیدگی ماهوی میاد دادگاه بدوی، دادگاه بدوی علل قاعده طبق قانون مکلف به رسیدگی ماهویه، اما دوباره ریاست محترم دادگاه به دلیل دیگری که الان حضور ذهن ندارم قرار عدم استماع دعوا صادر کرد و دوباره دعوا رو رد کرد. احتمالاً حالا مثلا گفته دعوا به شیوه قانونی مطرح نشده، دعوا رو رد کرد. فکر میکنم ملک در رهن بود و ما فک رهن رو هم خواسته بودیم، نمیدونم به چه دلیل شکلی دعوا رو رد کرد. دوباره ما تجدید نظر خواهی کردیم و رأی نقض شد در دادگاه تجدید نظر و باز برای رسیدگی ماهوی فرستاده شد دادگاه بدوی، که با دادگاه بدوی دیگه سومین بار وارد ماهیت شد و از قضا به نفع ما هم رأی داد و الزام به تنظیم سند رو به نفع ما رأی صادر کرد. اینجا باز این سوال مطرح میشه که اگر دادگاه تجدید نظر رأی رو نقض بکنه و بفرسته بدوی، آیا بدوی میتواند به سبب دیگری باز قرار صادر بکنه؟ به نظر میرسه که اینجا چون مرجع عالی و حالا قانون هم گفته که بعد از نقض قرار باید برای رسیدگی ماهوی بیاد، به نظر میرسه که اینجا دادگاه تالی مکلفه که از نظر دادگاه عالی تبعیت بکنه، چون اگر موجبات رسیدگی ماهوی نبود دادگاه تجدید نظر میتونست نهایتا قرار رو اصلاح بکنه و تایید بکنه، ولی وقتی نقض میکنه و برای رسیدگی ماهوی میفرسته، به نظر میرسه اینجا دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی ماهوی و نمیتونه دوباره به سبب دیگری قرار صادر بکنه. نهایتا اینجا همونطور که عرض کردم دادگاه بدوی وارد رسیدگی ماهوی شد و در ماهیت رأی صادر کرد. خب این نکاتی که عرض کردیم در خصوص تکلیف خواهان به ارائه اصل سند در جلسه دادرسی بود که علل قاعده منظور جلسه دادرسی طبیعتا جلسه اول دادرسی هستش، که حالا توضیح میدم که مهلت طرح ادعای جعل یا انکار و تردید خب طبق نص قانون تا اولین جلسه رسیدگی هست و منظور از این تا اولین جلسه رسیدگی در ماده 217 ذکر شده چیه و ضمانت اجراش چیه. نکته بعدی در مورد ماده 96 اینه که خوانده هم مکلف اصول اسنادش رو ارائه بکنه در جلسه دادرسی و رونوشت مصدقش هم اضافه بکنه. رونوشتش هم باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشه که یک نسخه رو بده به دادگاه و یک نسخه هم به خواهان ها بده. بعضا ما در جلسات دادرسی وقتی از همکارانی که در جلسه به سندی استناد میکنن تقاضای رونوشت میکنیم تعجب میکنم، میگم برید بعدن تو پرونده بگیرید. در صورتی که ماده 96 اصحاب دعوا رو مکلف کرده اگر سندی رو دارن استناد میکنن رونوشت رو باید به طرف مقابلشون تسلیم بکنن. پس خوانده هم باید اصل رو در جلسه حاضر بکنه و اگر به سندی استناد بکنه که اصلش رو ارائه نکرده ولو برابر اصل باشه، خواهان میتونه نسبت به اون سند انکار رو تردید بکنه و به این صورت آن سند از اداد دلایل خارج میشه. خب دوستان میدونید اگر خوانده استناد بکنه در مقام دفاع به سندی و اصل رو ارائه نکنه، آیا میتونه استمحال بخواد از دادگاه تا بعداً بیاد این سند رو ارائه بکنه؟ با توجه به اینکه دادخواست از قبل به خوانده ابلاغ شده و خوانده طبیعتاً فرصت کافی برای تدارک دفاع داشته، به نظر میرسه که باید با اصل سند در جلسه دادگاه حاضر بشه. اما اگر خوانده دلایلی بیاره که در این مهلت فرصت دسترسی به اصل رو نداشته، میتونه تأخیر جلسه رو تقاضا بکنه. دادگاه میتونه با این تقاضا موافقت کنه، میتونه مخالفت کنه و اگر ادعای خوانده رو مغروم به صحت دونست، میتونه جلسه دیگری تشکیل بده. این جلسه دیگری که تشکیل میده به موجب قسمت اخیر ماده 96 جلسه خارج از نوبت هستش. ما در اوقات دادگاه 4 مدل وقت دادگاه داریم. یه دونه وقت رسیدگیه که در ثبت میشود و طبق ترتیب اوقات دفتر هستش. دیگری وقت احتیاطی یا نظارته که برای اینکه پرونده از گردش نظارت دادگاه خارج نشه وقت تعیین میشه. مثلا دادگاه استعلام میکنه تا اداره ثبت پاسخ بده یه وقت نظارت یا احتیاطی میذاره که اگه یه وقت که در اون وقت پرونده رو میز قاضی قرار بگیره که اگه یه وقت تا اون تاریخ استعلام نرسید یه نامه پیرو بزنه که این استعلام برای چی نرسه، چون اگه یه وقت نظارت رو نذاره این پرونده میره تو بایگانی و میمونه و دیگه دادگاه ازش غافل میشه. وقت سوم وقت فوق العاده است. وقت نظارت هم در دفتر ثبت میشه، مثل وقت رسیدگی ثبت میشه. وقت فوق العاده ثبت نمیشه وقتیه که دادگاه مثلا استعلام ثبتی قبل از وقت نظارت رسیده. معمولا هم استعلام که میرسه پرونده رو میز دادگاه قرار میگیره، رو میز قاضی قرار میگیره، قاضی هم پرونده رو میخونه و میخواد رأی بده. اینجا که میخواد رأی بده میگه در وقت فوق العاده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که وقت نظارت نیست، وقت نظارت هنوز نرسیده، مطمئنا در مورد پرونده تصمیم میگیرم، این وقت فوق العاده است. وقت چهارم وقت خارج از نوبته. یعنی وقت خارج از نوبت یعنی وقتی که قبل از وقت رسیدگی عادی است، یعنی طبق ترتیب اوقات دفتر نیست، لزوما قبل از وقت رسیدگی عادی است و صرفا در مواردی که قانونگذار به اون تصریح کرده. یکی از مواردی که قانونگذار تصریح کرده همین ماده 96 که خوانده تأخیر جلسه رو تقاضا میکنه. چون اصطلاح تأخیر جلسه در ماده 96 اومده، خوبه که اشاره بکنیم که تجدید جلسه با تأخیر جلسه از نظر فنی تفاوت داره. تجدید جلسه به مفهوم اعم تقسیم میشه به تجدید جلسه به مفهوم اخص و تأخیر جلسه. یعنی بخوایم دقیق نگاه بکنیم، تجدید جلسه با تأخیر جلسه فرق داره. قانونگذار یه جا گفته تجدید، بعضی جا گفته تجدید، بعضی جا گفته تأخیر. ما تفاوت اینا رو باید بدونیم. چرا باید تفاوت رو بدونیم؟ در تجدید موضوع جلسه بعد جدیده، تجدید جدید. اما در تأخیر موضوع جلسه بعد همین موضوع جلسه قبله، برای همین در ماده 96 قانونگذار گفته تأخیر. چرا؟ چون موضوع همونه، منتها خوانده وقت خواسته که اون سندی که مثلا کپی شو ارائه کرده اصلشو بیاره. نکته بعدی در مورد ماده 96 اینه که اگر اصحاب دعوا نتونن در جلسه دادرسی حاضر بشن، قانونگذار استثناءً بهشون اجازه داده که از طریق نماینده غیر وکیل اصول اسناد رو به جلسه ارسال بکنن. تنها جایی که قانونگذار به غیر وکیل دادگستری اجازه ورود به دادرسی داده همین ماده 96 برای ارائه اصل سند، که نماینده میاد اصل سند رو به دادگاه ارائه میکنه اما حق دخالت در دادرسی رو نداره. خب بعد از اینکه ما جلسه اول دادرسی رو شناختیم و مفهوم تا اولین جلسه دادرسی رو هم فهمیدیم چیه، حالا بریم سراغ تعرض به اصالت سند. من معتقدم که قانونگذار این عبارت حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی رو دقیق به کار نبرده. به نظر میرسه که مهلت تعرض به اصالت سند یعنی جعل و انکار و تردید تا اولین اظهار بعد از ارائه سنده. یعنی در واقع ما باید این حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی رو تفسیر بکنیم به تا اولین اظهار بعد از ارائه سند. چرا من این نظر رو دارم؟ دلیلش اینه، ممکنه در اسناد در جلسه پنجم دادرسی یک سند ارائه بشه، جدیدم است، برای اولین بار ارائه بشه. ممکنه در دادگاه تجدید نظر یک سند ارائه بشه، پس حتی نمیکن تا اولین جلسه دادرسی که اینجا اصلا صدق نمیکنه. پس به نظر من دقیقش اینه که حتی امکان تا اولین اظهار بعد از ارائه سند رو ما ملاک مهلت تعرض به اصالت سند قرار دیم. حالا خب طبیعیه وقتی که ما قائل به مهلت میشیم، یعنی بعد از مهلت دیگه تعرض به اصالت سند مسموع نیست. مثلا شما سندی علیه شما ارائه میشه، شما بدون اینکه نسبت به این سند تعرض بکنی میای وارد ماهیت این سند میشی و دفاع ماهوی میکنی. اینجا شما داری اقرار ضمنی به اصالت این سند میکنی، پس بعدن اگه بخوای تعرض به اصالت سند بکنی در واقع داری انکار پس از اقرار میکنی که این مسموع نیست. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا ما سند رو مکلفیم که اسناد رو، مثلا سند اگر در جلسه اگر در رسیدگی بدوی حتی یا در جلسه اول اسناد ارائه نشد، در جلسات بعد یا در رسیدگی تجدید نظر می توانیم اسناد جدید ارائه بکنیم؟ پاسخ مثبته. یعنی خواهان و خوانده طبق رویه، حالا تو در مقام بحث های تئوریک یه مباحثی وجود داره در مورد تضییق مهلت ارائه سند خصوصا توسط خواهان، اما طبق رویه معمولا دادگاه ها سختگیری در مورد خود ارائه سند نمی کنن. پس این سند ممکنه تو بدوی ارائه بشه، ممکنه هم از تو تجدید نظر ارائه بشه. به عبارت دیگر ما میتونیم بگیم که این جمله معروفی که تو آیین دادرسی مدنی هست که ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست اما دلیل جدید در مرحله تجدید نظر مسموع هست. فرقش چیه؟ دلیل جدید داره ادعای قبلی که در بدوی مطرح شده رو اثبات میکنه، این مسموعه. اما اگر ادعایی که در بدوی مطرح نشده در تجدید نظر مطرح بشه، اصل بر اینه که مسموع نیست. چرا؟ چون تجدید نظر یعنی دوباره قضاوت کردن و صرفاً میتواند به امری رسیدگی کند که در بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته. البته این استثناءاتی داره مثل ورود سالس و جلب ثالث که ادعایی هستن که به دلیل تصریح قانونگذار این ادعای جدید در تجدید نظر مسموع هستن یا موارد مذکور در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی. اما علل قاعده ما ادعای جدید در تجدید نظر نداریم، اما دلیل جدید در تجدید نظر داریم. حالا اینجا یه نکته تکنیکی به ذهن من میرسه. فرض کنید که ما در مهلت، حالا به هر دلیلی، فرصت و امکان دفاع هم داشتیم، عرض کردیم باید در اولین اظهار بعد از ارائه سند تعرض بشه، تعرض نشد. خب بعدش اگر ما بخوایم بیایم تعرض بکنیم، علل قاعده طبق قانون نباید مسموع باشه. وقتی مهلت میذاره قانونگذار، خارج از مهلت دیگه نباید تعرض به اصالت سند علل قاعده مسموع باشه. اینجا میشه یه کار در واقع تکنیکی انجام داد. یعنی اگر مهلت تموم شد، تعرض به اصالت سند میتونه در قالب یک دعوای جدید مطرح بشود و چون این تعرض نسبت به اصالت سند ارتباط کامل با دعوای مطروحه دارد که حالا خوب بود در مهلت تعرض میشد نشد، اون دعوای جدیدی که مطرح میشود به دلیل ارتباط کامل به موجب بند 2 ماده 84 و ماده 103 دادگاه مکلف به رسیدگی توامان به این دوتا هستش و اینجوری میشه با تقدیم دادخواست این تعرض نسبت به اصالت سند رو دوباره بگه. این به نظر من یه تکنیک هست. یعنی وقتی که شما این فرصت رو از دست دادی، میتونی اگر خارج از مهلت بخوای این کار رو انجام بدی، میتونی اینو در قالب یک دعوای مستقل به اعتقاد من مطرح کنید. در تایید این عرض ما که عرض کردیم بعد از مهلت تعرض به اصالت سند، تعرض به اصالت سند ممکن نیست، قسمت اخیر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنیه که میگه بعد از موعد دیگه دادگاه به تعرض به اصالت سند ترتیب اثر نمیدهد. ماده 221 هم دادگاه رو مکلف کرده که نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده تعیین تکلیف بکنه. به هر حال اگر مجعوله که بیاد سند و دستور بده که از بین بره، تکلیف این که از بین برده بشه، یا قسمت مجعول، بخشش مجعول، قسمت مجعول روی سند از بین بره، و اگرم که ادعای جعل رد بشه پس از بررسی دادگاه، اصل سند تحویل صاحب سند بشه. نکته مهم دیگری که در باب تعرض به اصالت سند قابل طرحه اینه که اگر در مورد جعلیت سند رأی کیفری وجود داشته باشه، این رأی کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاعتباست. ماده 227 که متضمن این حکم هست، صرفا در مورد بحث اسناد نیست و میشه ازش ملاک گرفت و به طور کلی قائل بر این نظر شد که در کلیه دعاوی حقوقی اگر دعوای کیفری مرتبط وجود داشته باشد، رأی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاعتباست. از این موضوع، از این مطلبی که عرض کردم، یک نتیجه دیگه هم میشه گرفت و اون اینه که اگر همزمان دعوای حقوقی و کیفری مطرح باشد، کدوم باید به صلاحیت کدوم انات صادر بکنه، حقوقی یا کیفری؟ به نظر میرسه با توجه به ملاک ماده 227 باید قائل بر این نظر باشیم که اگر دعوای کیفری مرتبط وجود داشته باشد، حقوقی باید وفق دادگاه حقوقی باید وفق ماده 19 انات صادر بکنه یا قرار توقیف دادرسی صادر بکنه، رسیدگیشو متوقف تا حصول نتیجه کیفری بکنه که از تعارض، ایجاد تعارض در احکام جلوگیری بشه. نکته دیگه در مورد این بحث اینه که اگر ادعای جعل مطرح بشه، به موجب ماده 228 دیگه تردید و انکار مسموع نیست، چون که 100 آید 90 هم پیش ماست. وقتی که شما میگی جعل، در واقع متضمن اون تردید و انکار هم هست. اما اگر تردید و انکار مطرح بشه و سپس جعل تقاضا بشه، ادعای جعل مطرح بشه، دادگاه صرفاً به ادعای جعل رسیدگی میکنه. همچنین اگر ادعای جعل انکار یا تردید نسبت به سندی بشه، منطقاً دیگه ادعای پرداخت وجه وفق اون سند نباید پذیرفته بشه که این هم مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته. خب من وقتم تمومه و حالا نکات مهم رو از منظر حقوق کاربردی برای اینکه عزیزان هم خسته نشن در این 40 دقیقه که خدمت عزیزان بودم سعی کردم مطرح بکنم. استفاده میکنم از نظرات عزیزان. اگر موضوعی رو در تکمیل مطالبی که عرض کردم خدمت عزیزان دارن مطرح بکنن، من استفاده میکنم. اگر هم سوالی هست که تمایل دارید که به بحث بذارید استفاده میکنیم. خیلی متشکرم. تشکر میکنم از دست‌اندرکاران این نشست های علمی که به حق قابل استفاده است و من خودم هم خیلی وقتا از این نشست ها استفاده میکنم و عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر سوالی هست در خدمت عزیزان هستم.